بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دلایلی که من شیفته این مجالس جوانان هستم همینه، احساس آزادگی، و برای جوان امروز دلیری بیان عقیده. اون نکته بسیار جالبه رضا من از این برادر عزیز که پاشدن و این مطلب رو بیان کردن تشکر میکنم. البته اداره این جلسه به صورتی که با وضع من متناسب باشه، به اون شکلی که شما میگید تقریبا عملی نیست. من اگر خودم میخواستم تصمیم بگیرم همون کار رو میکردم، یعنی میگفتم که پاشن افراد خودشون وقت بگیرن و حرف بزنن، منتها این یک زمان گسترده ای لازم داره و با وقت محدود من سازگار نیست. من نظرات جوانها رو، دانشجویان رو، دانش آموزان رو، نخبگان رو، همین کسانی که این مجموعه های این جلسه رو تشکیل میدن و نظایر اینها رو در خلال گزارش های متعدد از جاهای مختلف میبینم. دور نیستم از واقعیت ها. البته از زبان خود شما ها شنیدن یه لطف بیشتری داره، لکن چون محدودیت هایی من دارم از این جهت او ممکن نیست. در حال به همین مقداری که برای ما ممکنه حالا اکتفا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنم به همه تون و از یکایک که جوانانی که اینجا مطالبی رو بیان کردن تشکر میکنم. اون چیزهایی هم که گفتید همه ثبت شد. بعضی از اینها نکاتی است که قابل توجه مسئولین محترمی است که اینجا تشریف دارن، وزرای محترم، معاون محترم رئیس جمهور و بقیه مسئولین که دیدم یادداشت هم میکنن. اینها رو باید مورد توجه قرار بدن و دنبال کنن. بعضی شدنی است، بعضی هم ممکنه اشکالاتی برش وارد باشه و هر حال باید بررسی و توجه بشه. بعضی از حرفها چیزهایی است که درسته و مورد توجه همین حالا مثلا راجع به بنیاد نخبگان بعضی از دوستان صحبت کردن. خوشبختانه در این اواخر میبینیم که بنیاد نخبگان یه تحرک بهتری پیدا کرده. ضمناً اون کسانی هم که برای مسئولیت بنیاد نخبگان چه قبلن چه امروز در نظر گرفتن، خودشون جزء نخبهان، حالا منتها نخبه های دوره های قبل از شما. اینجور نیستش که کار نخبگان سپرده بشه به کسانی که خودشون معنای نخبه رو نمیدونن و حظی از نخبه بودن ندارن. این نخواهد بود، انشاءالله بهترم خواهد شد. منم تأکید کردم، مجددا تأکید میکنم و جای مهمی است. یا اون نکته‌ای که راجع به مرکز تحقیقات پتروشیمی میگفتن، این حتما جنابالی باید دنبال کنید، آقای دکتر داوودی، چون وزیر محترم نفت اینجا نیست. این بسیار نکته مهمی است. این همون چیزیه که من روش تکیه میکنم. متصل شدن مراکز علم و تحقیق با مراکز استفاده کننده از علم و تحقیق، اینا همدیگه رو زیر نظر داشته باشن، از هم استفاده کنن. هم اونها میتوانن تحقیق اینها رو جهت بدن، هم اینها میتوانن فعالیت اونها رو جهت بدن. اینا حتما انشاءالله جناب عالی دنبال کنه. بعضی نکات را هم که من از بیانات دوستان استفاده کردم بد نیست بگم بهتون توجه داشته باشید. ببینید، این حرکت به سمت مهاجرت به خارج از کشور، اولا این همه انواعش بد نیست که من بارها گفتم. گریختن نیست، فرار از جبهه نیست. فرار از جبهه بده. کشور شما در حال یک تحرک، یک چالش عظیم، یک اقدام بزرگ برای جلو رفتن و پیش رفتنه، مثل یک جبهه جنگ. گریختن از این جبهه بده، اما آمدن کنار برای یاد گرفتن بیشتر، آماده شدن بیشتر، این بد نیست. من همه این رفتنهای به خارج رو مردود نمیدونم، بارها هم گفتم در جمع شماها و بقیه جوانها، چه عیب داره بعضیا میرن بیرون؟ خب برن. اون کسانی که کشور رو فراموش میکنن، مصالح کشور رو و مصالح ملت خودشون یعنی خانواده خودشون رو پشت و گوش میندازن، فقط برای پر کردن جیب خودشون را میفتن میرن بیرون، اینا البته محکومن از نظر عقل، نه محکوم قضایی، هیچ قانونی وجود نداره که این کار رو محکوم کنه، اما وجدان بشری و عقل بشری، وجدان ملی، ایشون این عملی رو محکوم میکنه. اینا هم اینجور نیست که نخبه ها باشن، نه، ممکنه توشون 4 تا نخبه هم باشن، 40 تا غیر نخبه هم هستن. تصور نشه حالا اینایی که پا میشن میرن بیرون همه نخبه های ما که دونه دونه میرن بیرون، نه، پا میشن میرن، دچار مشکلات هم میشن غالبا. اینم شما توجه داشته باشید، ما اطلاعات زیادی داریم در این زمینه، کسانی که میرن غالبا با یک استقبال خوبی، قدردانی مواجه نمیشن. اگر حقیقتا هم نخبه باشن، اون مراکز اینها رو در حد توانشون میفشورن، استفاده خودشون رو میکنن، بعد پرتاب میکنن دور، هیچ تعهدی از اونها نسبت به اونها ندارن. هدف باید این باشه که انسان برای کشور خودش، برای مردم خودش، برای خانواده خودش، برای اون سرزمینی که او رو در خود نشانده، بارور کرده و ثمر بخش کرده، مفید واقع بشه و برای نسل‌های آینده. این باید هدف باشه. این هدف هر جور که فراهم بشه ایرادی نداره. یک نکته دیگر در زمینه مسئله استقلال فرهنگی است که بعضی از دوستان اشاره کردن. این استقلال فرهنگی در کشور شروع شده. ما از اواسط دوران قاجار یک فریفتگی و بیگانه زدگی درمون پیدا شد. عوامل طبیعی هم البته داشت، تشدیدش هم کردن. این روز به روز شدت عمل شدت پیدا کرد، در دوران حکومت پهلوی به اوج رسید و بر اساس او پایه‌های فرهنگی بسیار خطرناکی رو در کشور پایه‌گذاری کردند. مثل اینکه ایرانی نمیتوانه، ایرانی عرضه حضور در میدان‌های علم و فرهنگ نداره، نگاه منفی نسبت به همه گذشته فرهنگی و موارث ارزشمند تاریخی و علمی ما، اینا چیزایی بود که در این کشور اتفاق افتاد. شماها ندیدید اون دوران رو. ما که در اون دوران بزرگ شدیم، بنده که با اکثر شماها شاید در حدود نیم قرن اختلاف سنی دارم، اون دوران ها رو ما درک کردیم، دیدیم که چه بود. حقیقتا فرهنگی که ترویج می شد فرهنگ نمیتوانیم بود، فرهنگ ترجیح مطلق هر چیز غربی بر هر چیز ایرانی، اینجوری بود. در زمینه افتخارات ایرانی بر روی چیزهایی دقیقا تکیه می شد که غرب اونها رو می خواست، به دلائلی، با دلائل استعماری، با دلائل قدرت طلبانه که طراحان سیاستمدار غرب اونها رو طراحی کرده بودن، برخی نقاط رو در کشور ما برجسته می کردن. همین نقاط مورد توجه دستگاه‌های اداره کننده کشور قرار می گرفت ولا غیر. اینجوری بوده، سالهای متمادی اینجور گذشته. انقلاب همه وجدان‌های این مردم رو تکان داد، ماها رو بیدار کرد، متوجه به هویت خودمون کرد، توانایی های خودمون رو بهمون نشون داد، ما میتوانیم را شعار ما قرار داد. وارد شدیم، تجربه کردیم، دیدیم بله میتوانیم، لذاست که امروز استقلال فرهنگی در این کشور روز به روز داره بیشتر میشه، خودباوری فرهنگی بیشتر میشه. اصرار ما همین است که این کار بشه و شما جوانها به این توجه کنید و هر حرکتی رو که مشاهده کنید که با این روحیه استقلال فرهنگی و استقلال فرهنگی معارضه داره با چشم بدبینی به اون نگاه کنید، بدونید که هدایت شده است. یه نکته دیگه مربوط به روند رشد علمی کشوری که بعضی از دوستان گفتن این روند کنده، من بخوام بگم نه، اتفاقا روند رشد از لحاظ از جهت شتابان بودن جز به شتابنده ترین روندهای رشد علمی در دنیاست. این با محاسبه علمی معلوم شده، یعنی ما از لحاظ روند رشد علمی و فناوری در کشور جزو شتابنده ترین ها در سطح دنیا هستیم، منتها چون فاصله خیلی زیاد بوده این شتاب الان خودش رو نتایجش رو به روشنی نشان نمیده. اگر چنانچه همین شتاب رو، همین آهنگ حرکت رو بتوانیم به توفیق الهی 10 سال 15 سال حفظ بکنیم و پیش بریم، اون وقت کاملا خودشو نشان خواهد داد. من البته مثال‌های زیادی برای این دارم، بعضی از مثال‌ها ممکنه برای شما محسوس نباشه چون اونجوری که من به عنوان آمار ممکنه ذکر کنم شما از او اطلاعی ندارید، لذا محسوس نیست. اما حالا همین چیزایی که محسوسه، همین چیزایی که مشاهده میشه، مثل همین فرض کنید که تحقیقات مربوط به انرژی هسته‌ای، این اون چیزی که به دست آمده با اون نقطه‌ای که ما از او عزیمت کردیم و شروع کردیم به حرکت، فاصلش یک فاصله دهشت‌آوره، ولی این کار انجام گرفت. در بحث مسائل عرض کنم که زیست شناسی، همین مسئله سلول‌های بنیادی، و در بحث تولیدات نظامی تحقیقات گوناگونی که در این زمینه انجام گرفته همین مسئله است. عرض کردم چون شما از اون چی که اتفاق افتاده اطلاعی ندارید، جز معلومات عمومی و اطلاعات عمومی نیست، لذا بیان او برای شما خیلی محسوس نخواهد بود. ما توی این کشور، اینو بارها من گفتم، در قبل از انقلاب همین هواپیماهای جنگی، جنگنده هایی که از آمریکا عمدتاً خریداری میشد، اینا وقتی یک بخشش خراب میشد احتیاج به تعمیر داشت یا زمانش میگذشت، مدت اون قطعه تمام میشد، شاید هنوزم امکان کار کردن داشت، منتها زمان معین میکردن که باید تغییر پیدا کنه، اجازه نمیدادن که این قطعه را، یعنی قطعه مرکبی وجود داره که خودش متشکل از 20 تا 30 تا 50 تا قطعه در درون اوست، اجازه نمیدادن که این قطعه مرکب باز بشه و اون قطعات ریز دیده بشه. یعنی صنعتگران ما، همافران که در نیرو هوایی بودن و افسران فنی، اجازه این کار رو نداشتن. یکی دو مرتبه این کار رو کردن، اون همافر و افسر زیربط رو از طرف دادگاه نظامی رژیم محاکمه کردن که شما به چه مجوزی این بخش از مثلا هواپیمای F-14 رو یا F-4 رو باز کردید، باید همون قطعه رو سربسته و دربسته تحویل مستشار آمریکایی میدادن، او این رو سوار هواپیما میکرد، میبرد آمریکا، قطعه عوضش رو، جایگزینش رو میآورد. یعنی اجازه اطلاع از این که این قطعه تشکیل شده از چند جزء و کجاش خراب شده، اجازه این رو هم نمیدادن. ما از اونجا حالا رسیدیم به اینجا که جنگنده ایرانی پرواز کرد روی آسمون، یا دیدید دیگه، حالا اینو توی تلویزیون همتون دیدید، البته این در واقع نسل چندمه، اولین هواپیمایی که ساخت ایرانی بود، جنگنده هوایی، این در حدود 8-9 سال قبل از این به پرواز در آمد توی یک مانور نظامی که من اونجا خودم شاهد و ناظر بودم، بعد این تقویت شد، تکمیل شد، حالا این در آمده، یعنی میتوانن این رو به تولید انبوه برسونن، یعنی اگر چنانچه صرفه اقتصادی داشته باشه برای کشور، این قابل این هست که به تولید انبوه داده بشه. این فاصله ها فاصله های دهشت آوره، یعنی فاصله ها بسیار فاصله های عمیقی است که طی شده در این مدت به برکت پیگیری و کوشش. بنابراین شتاب خوبه، منتها این شتاب بایستی حفظ بشه. این چیزی که شما جوانهای آگاه و هوشمند و مستعد باید بدانید اینه که این شتاب رو بایستی همچنان حفظ کرد. مسئولین هم البته به این مسئله اهتمام دارن، بنا هم بر همین هست که این چیزها دنبال بشه. اگر در یه گوشه اختلالی هم در کیفیت پیشرفت کار هست، اینا اختلالای جزئی است، اینا برطرف خواهد شد. ما منکر وجود عیوب نیستیم، منتها منکر این هستیم که با این عیوب ما رو ناامید کنه. اینو نمیگذاریم. یعنی بنده خودم به مسئولینی که مسئولان این بخش ها هستن با ناامیدی با همه وجود مبارزه میکنیم، برای اینکه مهمترین مانع پیشرفت یک شخص و یک ملت ناامیدی است و تاریک دیدن افق. نه، افق روشنه و میتوان جلو رفت. من چند نکته رو قبل از بیانات شما مطرح کردم. البته در مورد این بیاناتی که گفتید باز نکات دیگری هم هست که حالا من بعضیشو یادداشت کردم، یه فرصت بیان اونها نیست. حالا یه نکتهش اشاره کنم. یکی از این دختر خانم‌ها گله کردن از اینکه جایگاه فارغ التحصیلان علوم انسانی یه جایگاه مثلا مشخص یا برجسته‌ای نیست. اینجوری نیست. من به شما بگم اگر شماها انشالله زبده بشید و در همین علوم انسانی، مثلا تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی که خودتون گفتید، اگر چنانچه پیشرفت کنید، حقیقتا بدونید ارزش شما در جامعه و در سطح بین المللی از یک پزشک پیشرفته یقینا کمتر نیست، بلکه بیشتر هم هست. شما الان نگاه کنید ببینید تو این چهره های علمی معروف دنیا چند تا پزشک هستن، چند تا جامعه شناس یا مورخ وجود دارن. میبینید که این دومی تعدادشون و برجستگیشون بیشتره. متأسفانه باید کار کنید، پیش برید. به این مقداری که الان شماها رسیدید مطلقاً قانع نباشید، به نام نخبه هم قانع نباشید، به نام استعداد درخشان هم قانع نباشید. شما با انتخاب به عنوان نخبه، چه با مثلا پذیرش در کنکور یا مدال آوردن در فلان المپیاد یا فلان جشنواره، وارد یه جاده شدید. وضع فعلی شما اینه، شما وارد این جاده شدید. اگر چنانچه از حرکت باز بمونید، همین اول جاده موندید، مثل این است که وارد نشده باشید. اهمیت کار شما اینه که این جاده رو با هر چه سرعت بیشتری طی کنید، پیش برید، خسته نشید، تا انشاءالله برسید به اونجایی که شایسته شما هست. من یه نکته ای رو عرض بکنم. اولا هدف از این جلسه حل این مشکلات نیست، این مشکلات باید حل بشه بلا شک، لکن این جلسه ما یک هدف بالاتری داره. من بارها همینو گفتم، این جلسه عمدتاً یک جلسه نمادینه. این جلسه نشون دهنده تکریم نظام جمهوری اسلامی به علم، اولا به تحصیل کننده علم، ثانیاً به اهمیت علم در پیشرفت کشور. نماد این هاست. کارهای نمادین هیچ مرافات نداره با این که در واقعیت خود هم یک حرکتی در او وجود داشته باشه، اما بیشترین تکیه رو نمادینه. مثل شعائر اسلامی، شعائر اینجوری سا، شعائر اسلامی جنبه نمادین داره، خودش هم یه حرکته، اما بیشترین تأثیری که مورد توجه هست اون تأثیر نمادینه. مثلا ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه در حج، بیشتر اعمال حج از همین قبیله، اینا اعمال نمادینه. دو نقطه رو معین کردن با یه فاصله، میگن بایستی بین این دو نقطه رو مرتبا طی کنید، حرکت در یک بخشی از این دو نقطه. این حرکت حارت دو باید به خودش بگیره. این نماده، نماد یک حرکت دائمی برای مسلمان، یا تواف برگرد یک محور، یک حرکت تمام نشدنی. حرکت طواف تمام نشدنی است. شما حرکت طوافتون تمام میشه، نفر بعدی شروع میکنه. شما کعبه رو هیچ وقت خالی از این دایره حرکت کننده مردم مشاهده نمیکنید. اینا شعائر الله، یعنی جنبه نمادین داره. این درس میده به جامعه انسانی. کارهای نمادین اینه. ما میخواهیم در این کشور معلوم باشه که تحصیل علم و خود علم و تأثیر علم در آینده کشور یک نقطه برجسته و اساسی است برای نظام جمهوری اسلامی. در حقیقت این نقطه اساسی و برجسته ای در ذهن ملت ایران و برای ملت ایرانه. ما از این ناحیه ضربه خوردیم، از ناحیه عقب موندگی در علم ضربه خوردیم. یک روزی یک حرکت علمی در دنیا به وجود آمد. حرکت های علمی همیشه در دنیا برو حکم ظرف های مرتبط رو داره و همدیگه وصل میشه. ملت ها، جامعه ها از علم یکدیگر استفاده میکنن. یک روزی علم، مرکز پیدایش علم دنیای اسلام بود، بدون اینکه دنیای اسلام با داشتن ابزار علم بره اروپا رو استعمار بکنه، مثلا یا اینو فرض کنید که آفریقا رو یا هر نقطه دیگری رو، این علم گسترش پیدا کرد، به همه جا رسید، همه از او استفاده کردن، همه بهره مند شدن. اما در این برهه اخیر، یعنی از بعد از رنسانس به این طرف، که علم افتاد دست یک مجموعه اروپایی و غربی، از علم استفاده معمولی و طبیعی نشد. علم در دست اونها ابزاری شد برای تسلط، سلطه بر کشورها. به تدریج مسئله استعمار پیش آمد. 200-300 سال شرق، یعنی اغلب مناطق آسیا و اغلب اروپا، زیر چکمه استعمار له شد و غربی ها از علم نه فقط برای سلطه سیاسی و استعماری، بلکه برای فشردن ملت ها و گرفتن شیره جان ملت ها و امکانات و ثروت های اونها استفاده کردن، همچنانی که برای تحمیل فرهنگ خودشون بر ملت های عقب افتاده از لحاظ علمی هم استفاده کردن. و این آخری، یعنی تحمیل فرهنگ، موجب شد که اونها در پیشرفت علمی مطلقا سهمی پیدا نکنن و اجازه به اونها داده نشه و تشویق که نمیشن هیچ، بلکه موانعی هم جلو اونها گذاشته بشه. این وضعی بوده که پیش آمده. خب ما این عقب افتادگی تاریخی رو باید جبران کنیم. یعنی ما ضربه رو از بی علمی خوردیم. امروز دنیای اسلام اگر از لحاظ اقتصادی عقبه، اگر از لحاظ فرهنگی یا از لحاظ سیاسی عقب مونده است، این به خاطر این است که رقیب، یعنی دنیای غرب، مجهز به سلاح علم است. با سلاح علم استفاده میکنه برای غلبه در میدان سیاست و غلبه در میدان اقتصاد و غلبه در میدان فرهنگ. ما باید این سلاح رو به دست بیاریم. باید بتوانیم مسلح به علم بشیم تا تهدید رقیب یا دشمن، حالا همشون یک جور نیستن، نتوانه اونجوری که تا کنون کارآمد بوده کارآمد بشه. اینو باید ما داشته باشیم. این یک هدف راهبردی بسیار بلند مدت و بسیار مهم و حیاتی است. علم رو باید به دست آورد. البته این رو میدانیم که علم به تنهایی کافی نیست. علم باید با اخلاق و با ایمان همراه بشه تا ما به همون چاله ای نیفتیم که غرب در اون چاله افتاد. یعنی علم برای او وسیله ظلم شد، وسیله انحطاط اخلاقی شد، وسیله گسترش فرهنگ های گمراه کننده و هلاک کننده شد. ما باید دچار او نشیم. او به جای خود محفوظ. اما حالا نقطه اساسی این است که علم برای ما یک امر حیاتی است. خب بنابراین در این جلسه ما خواستیم از علم، از علم آموزی، از کسانی که در میدان علم آموزی یک برجستگی از خودشون نشان دادن تجلیل کنیم. این جلسه نماد تجلیل از این چند خصوصیت. من در سرنوشت ملت‌ها و تاریخ ملت‌ها که یه قدری مطالعه می‌کنم، نه فقط در گذشته، در زمان خود ما هم همین جوره، می‌بینم که یکی از مهمترین عناصر تأثیرگذار در پیشرفت‌های ملی برای کشورها عبارت است از یعنی دو تا از عوامل تأثیرگذار، یکی خطرپذیری است، یکی کار سخت و پیگیر و پشتکاره. من این دو خصوصیت رو میخوام امروز به شما توصیه کنم. خطرپذیری، نقطه مقابل خطرپذیری ترسه. ترس از چی؟ ترس از عدم موفقیت. وارد نشیم نبادا موفق نشیم، حرکت نکنیم نبادا نرسیم، اقدام نکنیم نبادا مورد قبول قرار نگیره، اقدام نکنیم نبادا برای ما مشکلات ایجاد کنه. اینا همش نقطه مقابل خطرپذیری است. یکی از خصوصیات خوب غربی ها که ما خصوصیات بد و خصوصیات خوب هر دو رو در کنار هم میبینیم، انکار نمیکنیم، خطرپذیری است. خطرپذیری غربی ها این خصوصیت مثبت رو، اروپایی ها و به تبع اونها آمریکایی ها که فرهنگ اروپایی ها رو اول بار گرفتن، خطرپذیرن. خطرپذیری میتوانه جامعه رو موفق کنه. شما جوانها باید آماده باشید ترس از این که شاید نشه، این خیلی چیز بدیست. گاهی اوقات تصورات انسان یک آینده ای رو برای انسان تصویر میکنه که به کلی او رو مایوس میکنه. این به نظر من یکی از ایرادهاست. حالا اگر وارد دانشگاه شدیم، اگر درس خوندیم، اگر این تحقیق کردیم، اگر وارد رشته تحقیق و پژوهش شدیم، آیا قبول میشه؟ آیا قبول نمیشه؟ آیا ما رو به جایی دستمون رو بند میکنن؟ آیا نمیکنن؟ اینا رو باید گذاشت کنار. باید وارد شید. به قول شاعر، شاعر عرب میگه شر من الشر خوف منه ان یقع، از بلا بدتر ترس از بلاست، ترس از فرود آمدن بلاست. این از خود بلا سخت‌تره. نبادا نشه، خب به این نبادا نباید اعتنا کرد. وارد بشید، خواهید دید که میشه. در همه میدانهایی که انسان موفقیتی مشاهده میکنه، در زمینه‌های مادی و در زمینه‌های معنوی، این جرأت و گستاخی و نترسیدن از احتمال موفق نشدن، این عامل بسیار مهمی است که ما رو پیش میبره. این یکی هم مسئله کار سخت، نقطه مقابل تنبلی. نگذارید تنبلی و راحت طلبی و تن دادن به زندگی دور از مشکل شما رو وسوسه کنه. اگر این حالت تنبلی وجود داشت، هیچ کدوم از این کشفیات مهم علمی به وجود نمی آمد. شرح حال این کاشفان و مخترعان بزرگ ببینید، ببینید چطور خواب رو بر خودشون حرام کردن، سختی ها رو بر خودشون هموار کردن، با مشکلات ساختن، رفتن تا رسیدن به اون نقطه اساسی. البته این موفقیت ها در بسیاری از موارد، شاید بشه گفت در اغلب موارد، در نهایت هم براشون فایده داشته، فایده مادی و زندگی و عنوان و پول و این چیزها هم داشته است. لکن اینها از اول هدفشون این چیزها نبوده، میخواستن برن تا عمق یک مسئله رو و یک کار رو به دست بیارن و به اونجا برسن. این رو به عنوان یک توصیه قطعی عرض میکنم. یک نقطه دیگری که به شما عرض میکنم این است که همین نقطه‌ای که اشاره شد، علم با دین و با اخلاق هست که برای بشریت مفید خواهد بود. اینو به طور قاطع بدونید. علم هر چه هم پیشرفت بکنه، اگر از اخلاق و از دین فاصله بگیره، به حال بشریت مفید نخواهد بود. اون کسانی که میگن ما دانش رو برای ارتقاء بشریت میخواییم، باید به این نکته توجه کنن. حالا مثالهای واضحی که همه شنیدید، این مثالها رو من تکرار نمیخوام بکنم که حالا کسانی که مثلا فرض کنید در شیمی پیشرفت کردن، رسیدن به بمب‌های شیمیایی مثلا، وسایل کشتار جمعی، کسانی که در علوم هسته‌ای پیشرفت کردن رسیدن به بمب اتمی و کشتار فاجعه آمیز ملت‌ها. اینا حالا مثال‌های واضحی است. در ملت‌ها شما نگاه کنید، یک ملت پیشرفته از لحاظ علمی که در اوج پیشرفت علمی قرار داره در دنیا رو در نظر بگیرید، نگاه کنید ببینید آیا مردم این کشور حقیقتاً به سعادت رسیدن؟ آیا در اون کشور عدالت وجود داره؟ آیا در اون کشور فقر و تبعیض و بی‌عدالتی از بین رفته؟ آیا اونچنانی که ادعا میکنن مردم با آرامش و دور از خشونت، دور از تجاوز و تعدی زندگی میکنن؟ این واقعیات هست در اونجا با اینکه علم هست ها. آیا بر زندگی خانواده ها یک حس اعتماد و آرامشی حکم فرماست؟ فرزندان در آغوش پدر مادرها با عواطف خوب تربیت میشن؟ قتل و ترور و جنایت و اینها در اونجا نیست؟ میبینید درست به عکسه. امروز بیشترین ناامنی در اون کشوری است که از لحاظ علمی بالاترین رتبه داره، یعنی آمریکا. هیچ کشوری در دنیا به ناامنی آمریکا نیست، نه در اروپا نه در آسیا. بیشترین ناآرامی روانی در اونجاست، بیشترین قتل و خشونت از ناحیه شهروندان نسبت به یکدیگر در اونجاست، بیشترین تبعیض و فاصله طبقاتی در اونجاست. ثروت‌های به بلندی کوه هیمالیا و فقرهای غیر قابل توصیف، یعنی مردن از گرسنگی به معنای واقعی در اونجاست. فاصله ها اینه. این آرمان های بشر ایناست. مهمترین آرمان های بشری که از اول تاریخ تا حالا تغییر نکرده با تغییرات زمان ایناست. بشر آرمان مهم بشر عدالت، امنیت، آسان زندگی کردن در کنار دیگرانه. بهشت اونجاست، کازاری نباشد، آزار ندیدن از دیگرانه. اینا اساسی ترین نیازهای بشره. احساس آرامش کردن در روانه، راحت بودن در خانواده است، لذت بردن از زندگی خانوادگی، از دیدن فرزندان، از بودن در آغوش پدر و مادر. اینا چیزایی است که بشر از اول تا امروز میخواسته، دیروز هم میخواسته، امروز هم میخواسته. این چیزها در اون جامعه ای که از لحاظ علمی پیشرفته ترینه مطلقاً وجود نداره. ببینید پس علم وقتی که با ایمان، با اخلاق همراه پیش نرفتن، دوش به دوش پیش نرفتن، این میشه نتیجه. عالم اگر متدین بود، از علم او جامعه بهره حقیقی میگیره. دین جلو پیشرفت علم رو نمیگیره، بلکه حتی به پیشرفت علم کمک هم میکنه، اما جلو تعدی علم را، تخطی از حدود انسانیت را که ممکنه علم بهش دچار بشه، جلو این رو میگیره. لذا من توصیه‌ام به جوانها اینه، شما همون قدری که برای علم کار میکنید، برای دل خودتونم کار کنید، برای معنویت خودتونم کار کنید. میدان معنویت به روی شما بازه، با هم منافاتی هم نداره. کار کردن در یک کارگاه علمی، کارگاه آموزشی، مرکز تحقیقات، فلان کلاس درس، فلان دانشگاه، هیچ منافاتی نداره که انسان اول وقت نمازش رو با توجه، با احساس حضور در مقابل خداوند به جا بیاره. این دل شما رو شستشو میده. شما جوانید، دلهای شما نورانیست. حتی کسانی که خیلی هم با مسائل مذهبی تا حالا سر و کار نداشتید، دلهاتون به خاطر جوانی پاک و صافه. یعنی از دل افرادی در سنین من خیلی دل شما وضع بهتری داره، آمادگیتون زیاده، مثل آینه های شفاف نور لطف الهی و توجه الهی رو زود میگیره و منعکس هم میکنه. یعنی شما وقتی که خوب بودید از لحاظ دینی، از لحاظ روحی پاکیزه بودید، پاکدامن بودید، عفیف بودید، متذکر بودید، حضور خودتون در برابر پروردگار رو حقیقتاً حس کردید، وقتی اینجوری باشید، وجود شما ها در هر نقطه‌ای باشید، چه دانشگاه، چه محل کار، چه خانه، چه خانواده و فامیل، تأثیر نورانی داره، یعنی شما به دیگران هم نور میدید وقتی که خوب باشید و نورانی باشید. این رو قدر بدانید، این رو از دست ندید. این خطاب به شما چند ده نفری که اینجا هستید نیست، این خطاب به همه جوانهاست و به خصوص جوانهایی که در کار علم دارن حرکت میکنن. و خوشبختانه امروز به میزان زیادی همین هم هست. یکی از شما دوستان گفتید که نسل کنونی کشور ما و ملت ما از نسل اول انقلاب کمتر نیستن. این حرف منه، بنده همین عقیده رو دارم، بارها هم گفتم، معتقدم به این. شما جوانهای نسل امروز در بخشهای مختلف نشان دادید که یک قدم جلوتر رفتید، یعنی نسل جوان ما یک قدم به جلو حرکت کرده. منتها خوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و اون حال و هوای عجیب یه تأثیرات طبیعی داره. اگر اون وضعیت امروز هم پیش می آمد، اون وقت معلوم می شد که جوانهای ما چقدر پیش رفتن در زمینه های معنوی. و ما امروز داریم این رو مشاهده می کنیم، هم در دانشگاه ها هم در بیرون دانشگاه ها. این هم یه مطلب که بنابراین علم را با دین و اخلاق باید توأم کرد. این خطاب به اشخاص شما ها بود. از فرصت ماه رمضان استفاده کنید، روزه رو خوب بگیرید. روزه که میگیرن جوان ها، منتها خوب روزه بگیرید. خوب روزه گرفتن به اینه که در حالی که دهان شما از لحاظ خوردنی و آشامیدنی روزه است، دل خودتون رو هم در زمینه هوس ها، چشم خودتون رو هم در زمینه اونجی که با چشم از هوس ها دنبال میشه و بقیه اعضا و جوارح رو روزه نگه دارید. احساس کنید که در این ماه، یعنی ماه رمضان، با این حال روزه دارید به خدای متعال نزدیکتر میشید و دلتون نورانی تر میشه. این هم این مسئله. دیگه حالا مطالب دیگری هم من یادداشت کردم که فرصت نمیشه، فقط این جمله رو هم عرض کنم که چون یکی از خود شما جوانها گفتید، منم یادداشت کرده بودم بگم. شما جوانها خودتون باید احساس کنید نقش آفرینید. منتظر اتفاق خاصی نباشید که حالا از جاهای دیگه بیفته. بله، دستگاه‌های دولتی وظایفی دارن، بنیاد نخبگان وظایفی داره، انجام باید بدن، انجام هم میدن انشاءالله، تدریج بهتر هم خواهد شد. اما اونی که محور مسئولیته، او رو شما خودتون بدانید. خودتون احساس کنید که مسئولید، احساس کنید نقش دارید. اینی که آیا در آینده به ما نقشی خواهم داد یا نه، این رو شما بگذارید فعلا کنار. ببینید امروز در دوران دانشجویی، در دوران تحصیل به کسب کمال، امروز چه نقشی به عهده شماست. اون نقش رو ایفا کنید. خوب درس خوندن، خوب کار کردن، جدی حرکت کردن، شتاب این حرکت رو مطلقاً کاهش ندادن و در کنار تحصیل علم به تحصیل دین و تقوا و تزکیه نفس هم پرداختن. انشاءالله که خداوند همه تون رو موفق و معید بداره و روز به روز درهای سعادت رو انشاءالله به روی شماها باز کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.